مستقیم باشه. خب این باعث میشه که سهولت پیدا کنه.
دقیقا همینطور. بله. خب آقای بازگیر بزرگوار، صحبت آقای رضایی شنیدیم. اگر واقعا این اتفاق بیفته تا قبل از پایان سال که میگن حالا زودترم یکی از ایرلاین ها بالاخره وارد کار بشه بیان پا کار، این خیلی خوبه. اما خب این یک بحث پروازی است. دو، بحث آزاد شدن به قول معروف روابط بانکی است. خب ما وقتی که تاجر ما میاد میگه آقا من صرفاً باید بیام فکر بکنم به این که خب یا یک صراف پیدا بکنم اینجا آشنا باشه، حالا اتفاقات ناگواری نیفتد، نمیخوام اس بیام خدای نکرده به ایجاد شبهه بشه، دو بعد بیام میگه آقا طرف رو حتما ملزم کن که تهاتر کن. خب بر فرض مثال میگه آقا من میخوام جنس ببرم، نه تو برای اینکه پول تو بتونی راحت‌تر بیای تهاتر کن. خب یا اینکه بعد مثلا میگه خیلی خب همه اینا میگه باشه آقا تهاتر میکنم قبول، بعد حالا میرسه میخواد کار صادرات بکنه، حالا میخواد بره مجوز بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، کفش خدای پامون کردیم بریم تا مجوز بگیریم، ان شاءالله بین یک ماه تا 45 روز هم گرفتن مجوزا. خب همه اینها حالا دمتون هم گرم، بازرگانا تجار واقعا خستگی ناپذیرن، ولی من اینو میگم اون بستر سازی مناسب که باید بشه و اون اولیه و اولویت هایی که باید ایجاد بشه. خب وقتی میخوام دلگرم بکنیم حالا 4 تا 5 تا 10 تا 400 تا از بازرگانمونو، باید همه شرایطش برام فراهم بکنیم. آقا میخوای بری، من میتونم سر همون گمرک واسه تو کارو انجام بدم، 4 نفر بشونم به عنوان کارشناس بعد مهر بزنه، همین یا از همین تهران ساپورت. بالاخره یه چیزی اتفاقی میفته دیگه، پرواز نمیدونم فلان میخواد باشه، کشتی میخواد باشه، بوروکراسی رو کم بکنیم. این چه راهکاری داره یا نداره؟ ما همینجوری دیگه خودمون رو بزنیم.
درست میفرمایید. آره ما این مشکلات تجارت، حالا من می‌خواستم در ابتدای نمی‌دونم حالا ابتدای چیز ما باید اول یه تبریکی واقعا و یه خدا قوتی به صادرکنندگان بگیم که تو این شرایط سخت دارن این بار تجارت. همین حالا سال گذشته میگفتیم ما 54 میلیارد دلار تو همین شرایط تحریمی خب ما صادرات داشتیم، حالا با تمام این مواردی که ما میفهمیم، همه این شرایط خطوط نامنظم حمل و نقل، بحث‌های روابط بانکی که وجود نداره، حالا عدم اتصال به سویف، با همه این اوضاع احوال ما 54 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم، حالا جدا از اون صادرات نفتیش که حالا بنا به تداعی که هست اصلا منتشر نمیشه آمارش. ما باید توجه کنیم که حالا همین دوا صادرات رو هم باید تقویت پیدا کنه. باورتون نمیشه که صادرات چقدر میتونه در بحث اقتصاد کشور مؤثر باشه. یعنی
به خدا ما باورمون میشه هم میدونیم، ولی خب آخر اون صادر کننده بنده خدا اون تاجر میاد جلو، آقا تمام سرمایه زندگیشو بالاخره فرض کن حالا این تومانی حالا هرچی گذاشته کنار، میخواد حالا بالاخره که درسته، حالا ممکنه بعضی بگن آقا طرف صادر کننده است پولش هم در میاره. خب نباید توقع بکنیم که طرف کل سرمایه‌اش رو گذاشته هیچی هم پول در نیاره، مثلا میگه آقا فی سبیل الله کار کن. خب نمیشه، انصافا شکم خودش رو زنه، بچه‌ها اصلا فرضش هم خواست سیر بکنه، حالا نیرویی که دارن باش کار میکنن، حالا خب اونا از قوالش دارن، حالا بیمه دارن، حقوق دارن، دستمزد دارن. ولی یه بحثی هست اینه که بنده خدا میاد میشینه پای صحبت تجار بازرگانا میگه آقای فردوسی تو نمیدونی ما اقدام میخوایم بکنیم، یه مجوز میخوایم بگیریم، میگن که مثلا 3 روز کاری 4 روز کاری، میری دستگاه قطع سیستم فلانه، اون کارشناسش نیست. بابا مثلا یه سری ساده میتونه یه کارشناس مثلا نفر دوم داشته باشن که اگر خدا نکنه که یکی مریض شد مثلا، ولی خب یه دفعه مثلا میبینی که همین کار یه دفعه 3 هفته طول کشید. متوجه میشین چی بهتون میگه
آقای فردوسی؟ از این حالا این بحث روابط بانکی و اینا رو که خودمون میدونیم اوضاع، بحثی که خیلی تجار الان امروز هم حالا در جلسه ای که صبح بود در سالن اجلاس سران همه صادرکنندگان از آن داشتن، بحث رفع تعهدات ارزی بود. این بحث پیمان سپاری ارزی که چند سالی هست مشکل واقعا ایجاد کرده و امروز جایی واقعا بانک مرکزی در اونجا خالی بود، یعنی نماینده بانک مرکزی حتی در سالن اجلاس امروز حضور نداشت که آقای دکتر پور ابراهیمی با لحن بسیار شدیدی از این موضوع انتقاد کردن و گفتن که ما در جلساتی که میاد واقعا بانک مرکزی باید در بحث سیاست‌های ارزی کشور بیاد و یک تغییر رویه ایجاد کنه. خب ما بحث در واقع واردات در مقابل صادرات رو داریم، بحث تهاتر رو داریم، ولی خب باید این بیا تسهیل بشه. میگفتن که صادرکنندگان، هیچ صادرکننده ای نیست که بخواد نخواد در واقع ارزشو برگردون، همه به دنبال این هستن که فعالیت تولیدی خودشون در کشور توسعه بده.
پولی میره و پولی باید برگرده دیگه، خب چرا دوست نداشته باشه؟
آره دیگه، یعنی باید، ولی متاسفانه این بانک مرکزی و حالا سازمان توسعه تجارت باید بیان این رویه های بازگشت ارز رو تسهیل کنه. من فقط یک نمونهشو خدمتتون عرض کنم، این که تو همین بحث رفع تعهدات ارزی ما داریم یک مانعی در جلوی پای صادرکننده میندازه و این ارزی که میخواد صادرکننده برگردونه به سامانه نیما، این خودش اختلاف داره با نرخ آزاد و همینجا چند درصد از سود حالا صادرکننده کاهش پیدا میکنه و اون رقابت پذیری صادرکننده در بازارهای جهانی کاهش میکنه. یکی از نکات خیلی خوبی که حالا امروز در جلسه مطرح شد این بود که ما هر چقدر شرکت‌های ایرانی، چه حالا شرکت‌های بزرگ چه کوچک و متوسط، در بتونن در بازارهای جهانی حضور پیدا کنن، این تفکر مدیران و تفکر شرکت‌ها وقتی وارد بازار جهانی بشه، این دیدگاه مدیران عوض میشه و خیلی نیاز هست که این شرکت‌ها وارد تجارت
حالا صحبت بشه. از صادرات و مشکلات شد. آقای محمد لاهوتی رئیس محترم کنفدراسیون صادرات در ایران پشت خط اومدن. آقا سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه.
درود بر شما، روز ملی صادرات و خدمت شما همکاران محترمتون و همه دستندرکاران صادراتی عرض خدا قوت و تبریک دارم. آقای لاهوتی بزرگوار، صحبت‌های خب جناب آقای قنازاده معاون محترم سازمان توسعه تجارتی 20 دقیقه خدمتشون بودیم، رفتن شبکه خبر، بعدم که جناب آقای رضایی مشاور بین‌المللی اتاق بازرگانی آفریقا و آقای بازگیر خوب کارشناس محترم صادرات اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در استودیو هستند. صحبت از استودیو بشنویم، الان اوضاع احوال صادرات چگونه است؟ آیا الان ما دنبال این هستیم که انشالله رفع مشکل و رفع مانع بکنیم برای تجار و صادرکنندگان عزیز، یا کماکان این دوستان اون کفشه رو که پاشون میکنن باید یه به جای 3-4 روز کاری یه تقریبا 13-14 روز کاری بودن؟ در خدمت شما هستیم.
بله، من جا داره که روز ملی صادرات رو خدمت افسران عرصه صادرات همکاران محترم خودم تبریک عرض کنم و آرزوی توفیق و موفقیت بیشتر براشون خواست دارم. به هر حال من فکر میکنم که اتفاقا امروز هم یه جلسه دیگه در جای دیگه این رو من مطرح کردم، ما امروز بیشتر به دنبال رفع موانع هستیم تا بیایم برنامه و اهداف آینده رو ترسیم بکنیم. دلیلش همین هستش که به هر حال شرایط امروز ما یک شرایط ویژه‌ای هست، چرا که به دلیل تحریم‌های ظالمانه شرایط تجارت ما با شرایط بقیه رقبامون بسیار متفاوت هست، امکان استفاده از روش‌های نوین رو نداریم و هزینه‌هایی که در اثر این موضوع صادرکنندگان متحمل میشن به هر حال می‌طلبه که سیاست‌گذاری‌ها هم متناسب با اونها صورت بگیره و بعضن اگر این سیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط واقعی نباشه، صادرکنندگان ما رو دوچار مشکل میکنه و متاسفانه الان از یکی دو سال گذشته با توجه به اینکه دولت 13 تسهیلاتی رو در امر صادرات مهیا کرد و خوشبختانه صادرات رو رشدش رو ما در سال گذشته با رکورد 5.2 میلیارد دلاری تجربه کردیم، ولی به نظر میرسه مجدداً سیاست‌های سختگیرانه داره برمیگرده و امروز که ما با هم صحبت میکنیم و تقریبا ماه مهر ماه رو هم در پایانش هستیم، آمارها بیانگر کاهش ارزشی صادرات در مقابل افزایش حجم صادرات هست، یعنی اینکه مجددا تمایل به خام فروشی و صادرات با کالای ارزش افزوده پایین تر تسهیل شده و رونق گرفته و پیشبینی ما این بود که در امسال رشد و روند سال گذشته ادامه خود پیدا خواهد کرد و انشالله آخر سال بتونیم مرز 60 میلیارد رو رد بکنیم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و به نظر میرسه در حدود 6 ماه 5 ماه خورده که تا پایان سال از نظر کاری باقی مونده میطلبه که دولت مردان یه تصمیم جدی بگیرن و شرایط تسهیلگرانه ای که در شروع این دولت اتفاق افتاد مجددا احیا بشه و اجازه بده که صادرکنندگان ارز بیشتری رو به کشور برگردونن و واردات کشور از محل ارز صادراتی تامین بشه.
آقای دکتر لاهوتی عزیز، من سوال پیامکی رو الان تو گوشم گفتن، کدام یک به تقویت صادرات کمک میکند؟ یک، افزایش تولید کالا و خدمات؛ دو، بالا بردن عملکرد صادرکنندگان؟ سه، دور زدن تحریم ها؟ چهار، سیاست گذاری های داخلی مناسب؟ اینو اول به این جواب گزینه رو به هم بدید لطفا تا من یک مطلبی بگم.
من با خدمت شما بگم هر چهار مورد مکمل هم دیگه.
خب پس ما این گزینه 5 هر چهار مورد. خب آقا عرضم به حضور شما که یه مطلبی الان ببینید، دولت 13ام به خصوص، من تو صحبت هم عرض کردم، تیم اقتصادی دیپلماسی ما که به قول سرگروهشون جناب آقای مهندس صفوی دارن فعالیت میکنن، خدایی که خدای فکری هم خوب دارن کار میکنن، فعالیت دارن میکنن و یه جورایی موفق هم هستن. الان تمام هم و غم این دولت این هستش که آقا با توجه به این داستان فعالیت اقتصادی دیپلماسی رو راه اندازی بکنیم. بازگشایی هم شده سفرهایی که ریاست محترم جمهور داشتن، خودتونم بحث بریکس رو نام بردین، شانگهای هست، بریکس هست و این داستانهایی که الان هست، آیا این کمکی نکرد بر بهتر شدن اوضاع صادرات ما؟ یعنی ما به قول معروفی که میگم بهتر نکرد، یعنی بازگشایی شد، آیا انقدر دست و باگیر هست این قوانین ما که نتونسته فعلا مثلا اون چیزی که تجار مد نظرشون هست و همچنین دولت مردا دنبالش هستن بهش برسیم؟
ببینید، این دوتا موضوعی که شما مطرح کردید اینا مستلزم زمان هست، برای اینکه به هر حال چه شما در شانگهای و چه در بریکس مکلف هستید که یک استاندارد سازی های متناسب با قوانین بین کشورها رو ایجاد بکنید و به همین جهت هم هست که یک زمانی رو در اختیار کشورهای عضو قرار میدن که خودشون رو بتونن به روز رسانی بکنن و اون شرایط رو ایجاد بکنن.
درست.
لذا من فکر میکنم که برای هر دو این موضوع الان زوده که ما قضاوت بکنیم.
اصلا بحث بریکس و اینا رو نمیگیم. الان با توجه به 2 سال خورده ای از دولت گذشته و انصافاً هم سفرهای کلیدی ریاست محترم جمهور داشتن، دیگه هم به آمریکای جنوبی هم به افریقا داشتن، دو بار که به افریقا داشتن، بار سوم که در راهه، خب
بله.
و خب اندونزی بوده و در روسیه بوده، سفرهای بسیار کلیدی و به قول معروف با بازخورد و خروجی خوب، خب
بله.
الان میخوام بدونم که این و با توجه به تمام تلاش شبانه‌روزی که داره الان سیستم دیپلماسی ما داره انجام میده، به خصوص گفتم معاونت اقتصادیشون آقای مهندس صفوی، الان این عزیزان تجار بازرگان دارن بارقه های امید رو میبینن به عین نتیجه این سفرها، این بازگشایی های تجاری دارن میبینن یا خیر؟
بله، ببینید، در حوزه شما موضوع رو به دو بخش باید تقسیم بکنید. در حوزه تجارت خارجی و ارتباط با همسایگان، مخصوصا که اولویت دولت 13ام بود، اتفاقات خوبی افتاده. روابطی که به هر حال با عربستان سعودی آغاز شد و حضور ما در آفریقا، اینها بازارهای جدیدی هست که میتونه روند صادراتی ما رو رشد بده. منتها قبل از اون ما نیازمند یک سری بسترهای لازم در شرایط داخلی هستیم، به این معنی که اگر شما موضوع تنظیم بازار رو با ممنوعیت صادرات بخوای حل بکنی، هرچی من صادرکننده توافق نامه برم امضا بکنم و قرارداد ببندم و نتونم به تعهدم عمل بکنم، جدای از این که متضرر میشم به صورت بنگاهی، ولی از نظر برندم و کشورم هم دچار نقصان میشم.
درسته.
به این معنی که به تعهدم عمل نکردم.
الان ببینید، سیاست به این هستش که ما از بحث صادرات نفتی رو بیاریم به غیر نفتی دیگه. درسته. من. سیاست به این هست. و حالا اصلا میخوایم تو نفتی هم بمونیم، میخوایم از خام فروشی اصلا یه جورایی کنده بشیم دیگه. خب؟
آمار که برعکس اینو داره.
آفر خدا خیر، همینو میخوام بگم. خدا ان شاء الله خیرتون بده. میخوام بگم الان با این شرایط و همونطور خودتون فهمیدید آمار برعکس، الان چه فکری باید کرد؟ حالا من نمیگم آقا اصلا یه فکر تستی و کنکوری نه، ولی بالاخره یه چیزی که ما رو نزدیک بکنه به اون هدفمون دیگه.
ببینید، من همین رو میخواستم بهش برسم. به هر حال در بحث ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در صادرات اعمال شده ته 1-2 سال گذشته و مطابق اون هم سالهای گذشته در دولت قبل، فرقی نمی کنه، از سال 97 به بعد، ممنوعیت ها متاسفانه به دلیل نیازهای داخلی یکی از آفات صادراتی ما بوده، به این معنی که صادرکننده نتونسته به تعهدش عمل بکنه زمانی که ممنوع شده، زمانی هم که آزاد شده توافق نامه ای نداشته که کالا رو بتونه به موقع صادر بکنه. لذا این تنظیم میبایست، این رگولاتوری باید توسط وزارت سمت صورت بگیره که احیانا اگر در جایی ما با مشکل تامین بازار داخل مواجه هستیم با واردات کالا بتونیم اون کسری رو و اون خالی بودن رو جبران بکنیم. با ممنوعیت صادرات قطعا لطمه به صادرات آتی و آینده خودمون خواهیم زد. این نکته اول. نکته دوم، به نظر میرسه سیاست حمایت از صادرات علارغم همه شعارهایی که داده میشه بیشتر سیاست سرریز صادراتی است. به این معنی که هرچی ما سرریز تولید داشتیم و مصرف داخلی نداشتیم خب باید صادرات بشه خیلی خوبه، ولی اگر که احیانا فردا کالای در داخل کم شد پس ما باید جلوی صادراتشو بگیریم. ببینید این نگاه توسعه محور و صادرات محور نیست. لذا به نظر میرسه که ما باید از این سیاست های این گونه فاصله بگیریم. نکته بعدی که صادرکننده با کالای با ارزش افزوده و غیر وابسته به مشتقات نفتی که از منابع ارزان استفاده نمی کنن. امروز در بحث رفع تعهد ارزی مشکل و دغدغه جدی دارن و جای نگرانی براشون وجود داره که اگر کالایی صادر بکنن ظرف مدت 4 ماه نتونن ارزشو برگردونن و یا تغییری در سیاست های رفع تعهد ارزی ایجاد بشه کل سیستم فعالیتیشون قفل خواهد شد، کارت بازرگانیشون تعلیق خواهد شد، وامای بانکیشون همه بسته خواهد شد. لذا این نگرانی و این دغدغه اون هم در شرایط تحریمی خب باعث شده که خیلی از صادرکنندگان ما که سابقه در صادرات داشتن فعالیت خودشون رو متوقف بکنن. برگشت ارز به کشور یکی از الزامات و همه صادرکنندگان هم به این متحدن. منتها بحث ما سر روش هست و اصلاح.
سپاسگزارم از جناب آقای محمد لاهوتی بزرگوار، رئیس محترم کنفدراسیون صادرات در ایران. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم.
قربون شما. خدا بگرد. خب این از صحبت جناب آقای لاهوتی. آقای رضایی صحبت ها رو شنیدیم. خب جانت سلامت. میخوام بزنم که الان به عنوان کسی که پاکار هستید و دارید حداقل 26-7 ساله که میدونم دارید کار صادرات میکنید به خصوص به صورت تخصصی تو بحث آفریقا، الان خودتون بگید آقا شما کف بازاری دیگه الان چه گرفتاری و مصیبت هایی وجود داره؟
ببینید خیلی از گرفتاری و مصیبت ها رو عنوان کردید، حالا از بحث نمیدونم زیرساختای انتقال پول و اینجور موارد. یه مطلبی تو صحبت‌های آقای لاهوتی بود که به نظر من خیلی مهم بود، اونم همین ماجرایی که ما در واقع صادراتمون ممتد و همواره و پیوسته نیست، همینی که قوانین باعث میشه ما ناگهان جلوی صادرکننده رو میگیریم و اینو بهش توجه نمی‌کنیم که صادرات یه کار خیلی سختیه. ببینید حالا دوستان هر کدوم در یک بخشی از برش از صحبتاشون تبریکی رو گفتم به صادر کننده ها.
آره رضی من اسم بگم. ببین 26-7 سال شما دارین کار. 26-7 سال میشه تقریبا است حدود
کل تجربه کاری
چیز دیگه دولت دیگه.
آره
این قشنگ نمیتونیم بگیم که آقا الان دوستان بگن که آها شما میخوای بگی که این دولت اونجی، نه اصلا میخوام بگم الان 4 تا 5 دولت
درسته. بله
الان خودتون با توجه به تجربه آقا از تجربه تو فوق العلم دیگه
درست
شما بفهمید که الان با این دولت مستقر 13 قبلی 12 بعدش 11 بعدش 19
هم تو ببین تو اول
میخوام بگم الان این تغییرات شما بیشتر تو کدوم دیدین؟ ببین الان این دولت میگه آقا من تو این 2 سال واقعا خداییش هم دارن کار میکنن، آقای سفری واقعا دمش گرم خدا خیرش بده از خدا قوت دارن کار میکنن، خیلی موانع برداشته شده. اما من میخوام به عنوان یک نفری که پاکاره و خودتون میگم وسط این داستان بله. هستید تفاوتا رو به ما بگید الان چه جوریه؟
اجازه بدین به جای اینکه من تفاوتا رو بگم شباهت رو بگم.
دور باشه.
شباهت اینه که با صادرات جزیره‌ای سلیقه‌ای برخورد شده. الان جناب آقای سفری به قول شما پاکار هستن اومدن وسط، وزارت امور خارجه داره به اصطلاح تمام تلاشش رو میکنه. اما همین الان تو صحبت‌های آقای بازگیر خوب داشتیم که بانک مرکزی حتی حاضر نشده نماینده‌ش رو توی مراسم روز ملی صادرات بفرسته.
بله.
یعنی این که ما یک انسجام و تمرکز برنامه ریزی یک جور روی کرد متمرکز در تو با صادرات در هیچ کدوم از این دولت ها نمیبینیم، فرقی نمی کنه که کدوم باشه. اما اینو من کاملا مطمئن هستم که هر زمانی که بخش دیپلماتیک، دستگاه دیپلماتیک یه مقدار آسیناشو زده بالا کار آسون تر شد، بحثی در این نیست. اما این شما در نظر بگیرین که ما الان فرض کنید که همین سازمان توسعه تجارت بهتون یک انتقاد از دوستان داشته باشیم، قدیما یک ضرب المثلی بود میگفتن مهریه رو کی داده کی گرفته،
حالا خب هم میدن
هم میگیرن می بله. ولی جایزه صادراتی رو کی داده کی گرفته
بله.
این دقیقاً این مسئله که این روزا رو نگرفته. خب ببینید ما نگاه میکنیم پس اون نگاهی که یک برنامه‌ریزی کلانه، پشتیبان وجود داشته باشه، در هیچ کدوم از دولت‌ها به صورت کامل وجود نداشته. در کنار این برمیگردم به اون عرض که خب خود شرکت‌ها هم از آمادگی‌های لازم برخوردار نیستن، که اون بحث کاملاً جداگانه است. یه نکته‌ای که همینجا فکر می‌کنم بد نباشه من اضافه کنم به عرایضم اینه که الان جناب آقای رئیس جمهور دو تا سفر به آفریقا داشتن. خب این سفرها با اهداف اقتصادی انجام شده، ولی کمترین حضور همراهان اقتصادی رو داشتند. این در مثلا این واقعا یکی از گلایه‌هاییه که اعضای اتاق ایران آفریقا از ما دارن. خب چرا وقتی رئیس جمهور دارن تشریف میارن رئیس به آفریقا، حداقلش اینه که شرکت‌های قوی ما نمایندگانشون باشن. تعداد خیلی انگشت شمار محدود.
آقا تهش میگه 10 نفر میشن دیگه.
حالا اصلا بشن 100 نفر با. یه هواپیما میشه، ما که داریم یه هواپیما رو چارتر میکنیم تا اونجا. خب دو تا هواپیما چارتر میکنیم، حد اکثرش اینه دیگه، بحثش بحث خاصی نداره. ولی منظورم به اون در واقع تمرکز برنامه‌ریزی. حالا
توضیحی که به ما دادن، چون ما اینو جویا شدیم، خود اینو راست هم میگن، میگن سفر دوم به خصوص خیلی کوتاه بود به خاطر بحث شرکت در بریکس بود. خب بله. که سفر فکر کنم 2 روزه بود فقط، که حضرت آیت الله رئیسی سریع فقط داستان رو جمع کردن که برن بریکس و برگشتن. این آخر هفته بود، یه چهارشنبه و پنجشنبه جمعه. و سفر اولم گفتن که تو به عنوان دستگرمی اول بود، آشنایی با محیط بود. بله. اینو و به ما اعلام کردن، گفتن که درست حق با دوستان، اما قرار به این شد که انشالله در سفر سوم که فکر کنم انقریب باید احتمالا اگه اشتباه نکنم تو آبان ماه باید برگزار بشه.
قرار در آبان ماه باشه اطلاعاتی که منم دادم.
و این قولی که داده شده از شخص خود ریاست جمهوری جمهور که خدا خیرشون بده، دستشون هم درد نکنه، همینجا عرض خدا قوت به خود ایشون، شخص جناب رئیسی و هیئت محترم دولت و معاونین محترم رئیس جمهور و همه و همه داریم، به ما اینو قولی دادن که انشالله در این سفر آتی به امید خدا از تجار حتما انشالله به امید خدا همراهی بکنن جناب رئیس جمهور رو. بسیار عالی آقای بازی.
اگر اجازه بدید من در مورد نکاتی که حالا مطرح شد، در مورد 4 تا حالا حوزه بحث شد، یکی در مورد صادرات حالا مواد خام یا فرآوری شده بود، یکی در مورد حالا راه های مختلف عرضه آوری، یکی هم بحث عضویت در بریکس و مشوقه های صادراتی. من سریع بگم دیگه، حالا وقتم محدوده. من میخوام خدمتتون عرض کنم که الان هر تن کالای صادراتی ما 356 میلیون دلاره و هر تن کالای وارداتی ما 1764 میلیون دلار. این همینجا خودش نشون میده که در واقع هر در واقع ما داریم مواد خام رو صادر میکنیم و مواد با ارزش افزوده بالا رو وارد میکنیم. خب این هنوز که هنوزه ما این چندین سال چندین برنامه پیش شما اومدیم رو این بحث موضوع صحبت شد، بحث صادرات مواد خام، ولی می‌بینیم هنوز هیچ اتفاقی نمی‌افته. حالا در جلسه امروز مطرح شد که چه خوبه که اون بحث در واقع معافیت‌های مالیاتی رو برای صادرات از مواد خام برداشته بشه و این رو که این حالا منبع 5 میلیارد دلاری که از اینجا حاصل میشه رو بدن به در واقع گفته شد شاگرد زرنگای حوزه صادرات، بدن به کسایی که واقعا دارن فراوری میکنن، دارن زحمت میکشن، ارزش افزوده تولید میکنن، اینجا بیاد به عنوان مشوق‌های صادر. امروز مطرح شد که سازمان توسعه تجاری یکی از ابزارهای خیلی مهمش، خب بس همین مشوق‌های صادراتی که در بودجه امسال چیزی بالغ بر 1000 میلیارد تومان مشوق صادراتی داره سازمان توسعه تجاری و اینها رو میتونه خب به شرکت هایی که دارن خوب واقعا عمل میکنن بدن، به جایی که حالا رانت سی داده بشه به شرکت های دیگه. یکی دیگه بحث عضویت در بریکس حالا مطرح شد که در جلسه امروز هم خب سرش صحبت شده بود، این که هنوز ما به عضویت دائم در نیومدیم و حالا طول میکشه تا این به قول معروف نتایجش رو به سر سفره های مردم بکشونه. ولی صحبتی که امروز شد این بود که خب ما چند تا میتونیم در واقع ببخشید
من عذرخواهی میکنم، آقای مجیدرضا حریری رئیس محترم اتاق ایران چین پشت خط اومدن. آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
من عذرخواهی بکنم از آقای بازگیر عزیز، صحبتشون نیمه تمام چون میدونم آقای حریری میخوان سریع برن. آقای حریری عزیز، اولا تبریک عرض میکنم روز صادرات رو و خب صحبت هم با دوستان سر داستان آزاد شدن بحث‌های صادراتی، راه افتادن و یه مقداری برداشتن موانع هست. صحبت بفرمایید در خصوص این داستان به عنوان یکی از رؤسای اتاقی که واقعا پاکار هستید، از خدا و بعد خسته نشده. بفرمایید خواهش می‌کنم.
من متوجه نمیشم که کدوم موانع باید برداشته بشه.
هر مانعی که شما فکر می‌کنید آقا بفرمایید.
بیشتر موانع ذهنی داریم تا موانع واقعی.
بله.
موانع واقعی مهمترینش بحث‌های سیاست خارجی است. به هر حال ما تحریم هستیم.
بله.
تحریم رو هم من فکر نمی کنم که 100% اختیار رفع تحریم طرف ایرانی باشه.
بله.
طرف مقابلی داره، باید اون هم کوتاه بیاد و بحثش بحث پیچیدگی خودش رو داره به عنوان یک بحث سیاست خارجی. اون چه که مهم است اینه که اگر فرض کنیم تحریم نباشیم، آیا این صادراتی که داریم انجام میدیم این روزها صادراتی است که در بلند مدت میتواند پایدار باشد و مملکت ما رو به منابع ارضی پایدار قابل اتکا برسونه؟ من بیشتر روی اینها بحث دارم که
بفرمایید.
ما یه چیزی حدود مثلا 70-75% از صادراتمون الان صادراتی است که معروف به کامودیتی، یعنی یا انرژی یا مواد اولیه دیگه، اون چیزی که لااقل برای اینکه همه فهمتر بشه بهش میگن خام فروشی.
بله.
یعنی ما کالای ساخته شده ای که صادر بکنیم از ایران و مصرف کننده در یک کشور دیگری اون رو از مغازه‌دار از فروشگاه بخره و ببره تو خونه‌اش، درصد بسیار ناچیزی از صادرات اون رو تشکیل میده. عموما صادرات ما مواد اولیه ایست که میرود و کشور مبتر تبدیل میشود به یک کالایی، اون وقت مصرف کننده میخره. ما هر چقدر که بتونیم از این فاصله بگیریم و بریم به طرف ساخت کالا و صادرات کالای ساخته شده،
این تولید رو قوی کنیم.
ببینید قوی مفهومش میشه گفت قوی، ولی به نظر من تولید رو رقابت پذیر.
بله.
یاد بگیره که باید در بازارهای جهانی با سایر تولید کنندگان دنیا رقابت بکنه. ما سالیان سال است که به همین حرفا و با همین بهانه ها تولیدمون رو هی گفتیم آقا مثلا مراقبت کنید چیزی وارد نشه، یا اگر هم واردات انجام دادیم گفتیم که مراقبت کنید که یک دیوار تعرفه بزرگی بذاریم برای کالای ساخته شده که از تولید کننده داخلمون حمایت. نتیجهش این شده که امروز واقعا کالای قابل صادرات، کالای ساخته شده مصرفی قابل صادراتمون بسیار بسیار ناچیز نسبت به صادراتی که داریم انجام میدیم و باید تو این تجدید نظر بکنیم. یعنی ما بخش زیادی از صادراتی که داریم انجام میدیم یا برپایی محصولات نفتی است مثل پتروشیمیایی یا فرآورده‌های نفتی، یا اینکه برپایی محصولات معدنی است که کمترین فرآوری روش انجام شده، کمترین فرآوری و صادرش میکنیم، و یا کالاهایی است که در ساخت اون هزینه انرژی بسیار بالاست. در نتیجه ما داریم سوبسید به انرژیمون میدیم در داخل و اون چی که صادر میکنیم در اصل به طور واقعی سوبسید است که صادر میکنیم نه کالا.
درست.
اینا رو اگه کنار هم بذاریم اون وقت میتونیم به نتایج بهتری برسیم که تو حوزه تولیدمون تجدید نظر بکنیم. هیچ اجباری نیست که یک کشور همه کالاها رو بسازه.
بسیار
بهتر از کالایی رو بسازه که میتواند در دنیا
حرفی برای گفتن
رقابت داشته باشه، حالا یا رو قیمتش یا رو کیفیتش.
درست.
ما پستمون تو دنیا، زعفرون تو دنیا به خاطر کیفیتش که فروش میره.
درست.
ولی خیلی از کالاها باید رقابت قیمتی بکنن. این رو متأسفانه کم داریم تو حوزه. یه اشکال دیگری هم که به شدت توی بحث تجارت فرامرزی ما نسبی شود به ویژه در صادرات اینه که تاجر هم تربیت نکردیم. یعنی الان ما یکی دو ده هست که تاجر تربیت نمی کنیم و اگر یه روزی ما برگردیم به شرایط عادی غیر تحریمی، ما تجارت بین‌المللی دیگه بلد نیستیم. پلتی بلد نیستیم باز کنیم، نمیدونم UCP 600 نمیدونیم چیه، نسل جدیدی که توی 10-12 سال اومدن و تاجر شدن اینا تجاری هستن که بر اساس شرایط تحریمی و به صورت خرید و فروش نقدی کالا یاد گرفتن.
درود برشون آقای حریری، خیلی متشکرم. مثل همیشه اومدید، سپاسگزارم، قبول زحمت کردید.
یادی
مدد. سپاسگزارم جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس محترم اتاق ایران و چین. بسیار خوب، صحبت بسیار خوب، کوتاه ولی خب کاملا حرفه‌ای. آقای بازگی حرفتون نیمه تمام ماند. من اول سوال پیامکی رو شما پاسخ بدید. کدام یک به تقویت صادرات کمک می‌کند؟ یک، افزایش تولید کالا و خدمات. دو، بالا بردن عملکرد صادرکنندگان. سه، دور زدن تحریم‌ها. چهار، سیاست‌گذاری‌های داخلی مناسب. شما گزینه پنجی هستید.
بله واقعا این چهار تا گزینه همش دخیل هست در حوزه صادرات و یک امر در واقع همه جانبه است. من اون نکته ای که
ما می‌خواستم 6 دقیقه وقت داریم، 2 تا 3 دقیقه برای شما دو عزیز دیگه.
ما در بحث امروزمون و حالا روزی که هست بحث روز صادرات هست. خب هدف اصلی صادرات چیه؟ ارزاوریه. ارزاوری فقط از طریق صادرات امکان پذیر نیست. ما راه‌های دیگه‌ای هم برای اینکه ارز رو بیاریم در کشور هست. اینکه بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی خیلی اخیراً حالا بولد شده در این دولت، هم روش خیلی تمرکز شده. ما در دهه 80 چیزی بالغ بر 4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم، مثل در واقع پروژه های ساختمانی یا راه و شهرسازی که در کشورهای دیگه انجام میشه. ولی در آخر دولت 12 هم اون 4 میلیارد دلار رسید به 500 میلیون دلار و حالا اخیر